ساعت 10 شب در ایران است و این صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا است. شبانگاه ششم مرداد ماه 1390 28 ژوئیه 2011 میلادی است. سپاسگزاریم که در این ساعت از روز پنج شنبه با رادیو فردا همراه هستید. هانا کاویانی هستم و در نیم ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود با اخبار و گزارش‌های متنوعی که حاصل تلاش همکارانم در رادیو فردا است. اما ایستگاه اول هر مجله ما خبر هاست. تازه‌ترین های جهان خبر رو از بابک غفوری آذر بشنوید.
با سلام، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم و مشاور کنونی رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده است که انشعاب گروه‌های اصولگرا ممکن است به قیمت شکست آنها در انتخابات مجلس نهم تمام شود. آقای حداد عادل که عضو کمیته سه نفره وحدت اصولگرایان است، روز پنجشنبه گفت چنانچه اصولگرایان در مواجهه با برخی مسائل قابل تحمل راه انشعاب را انتخاب کنند، در برابر شکست خود در انتخابات مسئول خواهند بود. حمله گروهی از مردان مسلح و بمبگذاران انتحاری به یک ساختمان دولتی در جنوب افغانستان دست کم 21 کشته و بیش از 38 مجروح بر جای گذاشت. در جریان این حمله در ترینکوت در استان اوروزگان یک خبرنگار محلی بی بی سی نیز کشته شد. بسیاری از جانباختگان افراد غیر نظامی و ماموران حفاظتی بودند. یک سازمان روز پنجشنبه اعلام کرد هر ساعت یک نفر در سوریه ناپدید می شود. این سازمان حقوق بشری می گوید از آغاز اعتراضات طی 4 ماه گذشته در سوریه 2918 نفر توسط نیروهای امنیتی بازداشت یا روبوده شدند که از محل نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست. این فعالان اینترنتی که گروهشان را آواز نام دادند نتیجه تحقیقات خود را در بیانیه منتشر کرده و کارزاری به عنوان نجات مفقود شدگان سوریه را هم به راه انداختند. درگیری های شدید نیروهای دولتی سومالی و شورشیان در موگادیشو پایتخت سومالی موجب کشته شدن 6 نفر از شورشیان شد. در این درگیری ها دست کم 20 نفر نیز زخمی شدند. نیروهای دولتی سومالی توسط نیروهای اتحادیه آفریقا در این کشور حمایت می شوند. روز چهارشنبه برنامه غذای سازمان ملل پروازهای حامل آذوقه برای کمک به هزاران نفر از اهالی سومالی را که در خطر قحطی هستند آغاز کرد. پلیس نروژ اعلام کرد تحقیقات از فرد متهم به بمبگذاری در اسلو پایتخت و تیراندازی در اردوی جوانان حزب کارگر آن کشور از روز جمعه مجدداً ادامه خواهد یافت. آندرس بریویک پس از دستگیری به دست داشتن در دو حادثه انفجار و تیراندازی هفته گذشته اعتراف کرده، اما از قبول اتهام تروریست بودن خود سر باز زده است. در همین حال نخست وزیر نروژ ینس استولتنبرگ اعلام کرده است که برای تحقیقات درباره این حملات و تجاربی که میتوان از آن آموخت هیئت مستقلی تشکیل خواهد شد. محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر به اتهام فساد و دستور قتل تظاهر کنندگان معترض 12 مرداد ماه در قاهره برگزار خواهد شد. خبرگزاری رسمی منا به نقل از یک مقام وزارت دادگستری مصر گزارش داد که بنابر تصمیم مقام‌های کشور، محاکمه حسنی مبارک و دو پسرش جمال و علا مبارک در قاهره و در محل نمایشگاه بین‌المللی این شهر برگزار می شود. پیشتر تردیدهایی در مورد امکان لغو محاکمه حسنی مبارک با توجه به وضعیت سلامت وی به وجود آمده بود، اما وزیر بهداشت مصر روز چهارشنبه اعلام کرد که آقای مبارک برای انجام محاکمه از سلامتی لازم برخوردار است و مانعی برای برگزاری این محاکمه وجود ندارد. گروه حزب الله لبنان اتهام یاری به حکومت سوریه برای سرکوب اعتراضها در آن کشور را رد کرد و اعلام داشت که طرفدار اصلاحات و ثبات در سوریه است. این گروه شبه نظامی روز پنجشنبه با صدور بیانیه اتهام برخی گروه‌های مخالف حکومت سوریه در مورد یاری به رژیم دمشق در سرکوب تظاهرات معترضان به رژیم بشار اسد را به شدت تکذیب کرد. گروه حزب الله در قبال تحولات سوریه عمدتاً سکوت اختیار کرده. این در حالی است که این گروه از اعتراضات در سایر کشورهای عربی قویاً حمایت می‌کند.
متشکرم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنوید از بابک غفوری آذر. و تا ساعت 10:30 شب به وقت تهران به چه موضوعاتی خواهیم پرداخت؟ بیش از 6 ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده و غلامعلی حداد عادل درباره احتمال انشعاب و شکست اصولگرایان هشدار می‌دهد. تامین نیاز دانشگاهی جوانان بهایی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی منجر شده است. گفتگوی ملی بحرین به افزایش اختیارات پارلمان آن کشور انجامید. 30 سال پیش در چنین روزی ابوالحسن بنی صدر مخفیانه از ایران خارج شد. همچنین از نتیجه بازی برگشت تیم‌های فوتبال ایران و مالدیف خواهیم گفت. برای شنیدن همه اینها تا 8 شب در اروپای مرکزی 10:30 شب در ایران با رادیو فردا بمانید. همانطور که در خبرها شنیدید، غلامعلی حداد عادل مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران و عضو کمیته 3 نفره وحدت اصولگرایان روز 5 شنبه در نخستین همایش جبهه پایداری انتخابات دوره 9 مجلس شورای اسلامی را امتحانی برای اصولگرایان دانست و درباره انشعاب و در نتیجه شکست آنان هشدار داد. آیت الله مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان در همان نشست در سخنرانی خود گفت که جبهه پایداری به دنبال انشعاب نیست و این را هم افسود که به نظر او شناخت اعضای جبهه پایداری از ارزش‌ها بیش از سایر اصولگرایان است. در گفتگو با حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد بگو مگو بر سر چیست؟
وجود اصلاح طلبان حکومتی در انتخابات قبلی باعث یک نوع وحدت سلبی بین اصولگرایان بود، به این معنی که دشمنی با اصلاح طلبان اونها رو به هم نزدیک میکرد. با خارج شدن اصلاح طلبان از دایره خودی های حکومتی و کنار گذاشته شدن اونها، دشمنی با احمدی نژاد تبدیل به یک اصل وحدت برای اونها نشده.
آقای شریعت مداری، چه کسی میخواد در میان اصولگرایان انشعاب بکنه؟ یا صحبت آقای حداد عادل ناظر به چه نمونه هایی هست؟
آقای حداد عادل در حقیقت میگوید که آن کسی که به سمت یک تشکیلات گسترده‌ای در اصولگراها بره و به نیروهای سپاه نزدیک بشه، منظورش آقای مصباح یزدی است، از چنون قدرتی در بین اصولگراها برخوردار خواهد شد که دیگران به اون نزدیک نمیشند از ترس اینکه در اون مضمحل بشن و بنابراین اصولگراها نخواهند توانست یک تشکیلات جمعی به وجود بیارند و این باعث انشقاق در درون اصولگراها خواهد شد.
روز 5 شنبه بعد از صحبت اولیه آقای حداد عادل، آقای مصباح یزدی صحبت کرده و گفته حضور ما در جبهه پایداری انقلاب به معنی انشقاق، تضاد و اختلاف نیست، و پشت سرش دوباره آقای حداد عادل گفته ما جبهه پایداری رو جدا از اصولگرایان نمیدونیم. در این صحبت‌ها چه چیزهایی رو میشه دید؟
در اینکه شاید مذاکراتی دائم در جریان هست که علارغم اختلافات بتوانند در انتخابات آینده به صورت یکپارچه شرکت کنند، حتما چنین صحبت هایی در جریان است. اون چی که خارج از این صحبت ها از طریق تحلیل میشه به دست آورد، فعلا هر کدام از سران اصولگرا به یکی از جناح‌های خارج از خودشون نزدیکترن و این باعث میشه که این جریان نتواند یک جا جمع شد.
چه گروه هایی رو الان شما در میان اصولگرایان میشناسید که میگین که هر کدوم به جناحی خارج از خودشون نزدیک میشن؟
جناح‌هایی هستند مانند آقای حداد عادل و دوستانشون که با آقای خامنه‌ای نزدیکند، آقای لاریجانی و دوستانشون علاوه بر این که مقداری از اعتماد رهبری برخوردارند، با آقای رفسنجانی و بعضی از اصلاح طلبان هم سر و سری دارند و آقای مصباح یزدی با سپاه نزدیکه و با نیروهای امنیتی و برخی از تشکیلات بسیج.
در این وسط تکلیف آقای احمدی نژاد چی میشه؟
آقای احمدی نژاد و یاران نزدیکانشون هنوز با وجود اینکه اینجا و اونجا قدرت‌های نامرئی دارند، هنوز به سمت یک تشکیلات معینی برای انتخابات نرفتند، ولی مسلمه که با نزدیک شدن انتخابات آقای احمدی نژاد سعی خواهد کرد که نوعی این تشکل رو علنی بکنه. اکنون سیاست ایشون این هست که وعده‌هایی بده که مردم رو نزدیک کنه و از طرف دیگه این دو چیزا مورد مخالفت رهبری و جناح‌های دیگه بشه و مردم رو در مقابل اونها قرار بده.
و اینکه آقای آقای حداد عادل میگه در صورت انشاب مسئول شکست اصولگرایان خواهیم بود، آیا اصولگرایان رقیبی هم میشناسند که در برابر شکست بخورن؟
بله، اکنون اصولگرایان دو رقیب میشناسند، یکی اصلاح طلبان، یکی احمدی نژاد مشایی و دوستانش، ولی از سوی دیگر فکر میکنند که اگر نتوانند با صلابت و قدرت وارد میدان انتخابات بشن، مردم بسیار کمتری به میدان خواهند آمد و کل نظام و به تبع اون اصولگرایان شکست فاحشی خواهند خورد. از سوی دیگر هم میترسند که مردم به خیابان بیان و شعارهایی رو بدن که خارج از کنترل اونها باشه و اونها نتوانند برگتابند و رو در روی مردم قرار بگیرند، به جای اینکه مردم در انتخابات به نفع اونها شرکت کنند، به ضرر اونها در خیابانها شعار بدند. و این البته سناریوی محتمل تری است و وحشت اونها هم از همین است.
حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، به پرسش‌های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و اما بنابر گزارش‌ها، 11 بهایی که حدود 2 ماه پیش در ایران بازداشت شدند به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. این 11 نفر برای تامین نیازهای آموزش دانشگاهی جوانان بهایی که حق تحصیل در دانشگاه را ندارند، مؤسسه اینترنتی راه اندازی کرده بودند. همکارم حسن جعفری در همین باره گفتگویی داشته با پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، و ابتدا از او درباره صحت و سقم این خبر پرسیده است.
جامعه باهایی میتونه این خبر رو تایید بکنه. این به دست ما رسیده که اتهاماتی که به اونها وارد شده هست اقدامات علیه امنیت ملی و علیه دولت جمهوری اسلامی، البته بر اساس تشکیل آموزش عالی، یعنی به خاطر همکاری اونها در آموزش عالی این اتهام به اونها وارد شده.
پس این 11 نفر همون بهایی هستن که حدود 2 ماه پیش دستگیر شدن و ظاهراً هم در ارتباط با آموزش مکاتباتی به جوانان بهایی که حق ورود به دانشگاه ندارن فعالیت میکردن، همینطوره؟
بله، تعدادشون اول 19 نفر بود، بعد یه دار آزاد کردن، ولی 11 نفر رو نگه داشتن. اینا حدود 2 ماه هستش که در بازداشت هستن و طبق قوانین بین المللی در حال باید یک حکمی برای اینا صادر میکردن که بتونن اینها رو باز هم نگه دارن، و برای همین این اتهامات رو که بی اساس هست به اونها وارد کردن که بتونن در بازداشت اینها رو نگه دارن. چون اگر که حکمی نداشته باشن، اگر اتهامی نتونن وارد بکنن، بعد قاعدتا بعد از 2 ماه اینها رو آزاد بکنن. ولی این مطمئنا یک اتهام ساختگی هست و بی اساسه، برای اینکه طبق روال جمهوری اسلامی هیچ مدرکی برای این ندارن. تنها اتهامی که به اینها وارد میکنن، تنها مدرکی که دارن، اینا در مؤسسه آموزش عالی باهائی تدریس میکردن.
خانم ثابتی، اطلاعی دارید که اتهامی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی به 11 نفر وارد کرده، یعنی اقدام علیه امنیت ملی، دقیقاً به همین خاطر فعالیت‌های این افراد در امور آموزشی دانشگاهی بوده یا چیز دیگه‌ای هم در میان هست؟
من میتونم بهتون بگم که به هیچ وجه مسئله دیگه در میان نیست. فقط یک نفر از اشخاصی رو که گرفتن ربطی با مؤسسه آموزش عالی نداره و ما نمیدونیم چرا این شخص رو نگه داشتن، ولی این 11 نفر فقط تنها کاری که کرده بودن این بود که بعد از اخراج دانشجویان باهائی از دانشگاه‌های ایران کمک کرده بودن به تشکیل این مؤسسه.
خانم ثابتی، مقام‌های قضایی ایران تا حالا چندین بار گفتن هیچ کس در ایران صرفاً به خاطر بهائی بودن بازداشت نمیشه. تازه ترین مورد هم محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بوده که چنین چیزی را اعلام کرده. جامعه بهائیان چرا این گونه اظهار نظرها رو نقض یا نفی میکنه؟
این مسئله کاملا نقض میشه. تمام جوامع بین المللی، سازمانهای حقوق بشر میدونن این یک روپوشی است که جمهوری اسلامی استفاده میکنه دنباله تمام اقدامات و عملیاتی که بر علیه جامعه بهائی انجام میده. شما اگر نگاه بکنید، اقدامات جمهوری اسلامی از آتش زدن خانه ها، دستگیری بهائیان، مصادره املاک و خیلی اذیت آزارهای دیگه، اگر که اینها به خاطر عقیدهشون نیست، پس چرا این عملیات انجام میشه؟ چرا مردم رو تحریک میکنن که یه عده بریزن و به خونه بهائی هجوم بیارن یا آتیش بزنن؟ برای همین اگر که شما تمام این عملیات رو در نظر بگیرید، واقعا متوجه میشید که به هیچ ترتیبی بهایان عملیاتی انجام نمیدن که علیه امنیت ملی باشه. اینا فقط تعصبات مذهبی هستش، تعصبات بر عقایدشون هست. در خیلی موارد بهشون گفتن و هنوز این کار ادامه داره، بهشون میگن که شما اگر میخواید برید دانشگاه باید بنویسید مسلمان، اگر که ملکتون رو پس میخواید باید بنویسید مسلمان. برای همین این نشون میده که اینا فقط مخالف عقیده هستن و اجازه نمیدن مردم برای خودشون فکر کنن و یه عقیده داشته باشن.
پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان، به همکارم حسن جعفری درباره بازداشت و اقدام علیه امنیت ملی برای 11 بهائی که برای تامین نیازهای آموزشی دانشگاهی جوانان بهائی فعالیت می‌کردند پاسخ می‌داد.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
لابد از جریانات خبر دارید دیگه، میبینید خب این پیداست که این مسئله نقطه ضعف ماست.
فرمانده آماده ایم، آماده.
مگر این پاسدارا بیکارن که بیان شب و روز اونجا بیستن با خطر مرگ با کشته دادن؟
ممکنه 4 نفر جذب بشن اما 4 نفر آدم هوشمندتر دفع میشوند.
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا برای تصدی وزارت نفت معرفی شد. پیامدهای نفوذ سپاه پاسداران در ادارات دولتی و وزارتخانه ها. جمعه 6 عصر تهران، 1 ساعت زنده در برنامه ساعت 6. پرسش‌هایتان در این مورد را به 6@radiofarda.com بفرستید.
میتونید برای شرکت در بحث این برنامه روز جمعه فردا ساعت 6 عصر با این برنامه تماس بگیرید و در بحث با کارشناسان شرکت کنید. اما کمیته مسئول گفتگوی ملی در بحرین روز پنج شنبه اطلاعاتی را درباره پیشنهاد دادن اختیارات بیشتری در تصمیم گیری ها به پارلمان این کشور منتشر کرد. جزئیات این اختیارات روشن نیست. این پیشنهادها در پایان نشست گفتگوی ملی در روز یک شنبه داده شده، اما وفاق بزرگترین گروه شیعه مخالف از آن گفتگوها خارج شده بود. ایلیا جزایری درباره دستاورد این کنفرانس گزارش می‌دهد.
افزایش اختیارات پارلمان مهمترین دستاورد کنفرانس گفتگوی ملی بحرین، کنفرانسی که به منظور فرونشاندن اعتراضها در بحرین به دعوت حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه این کشور برگزار شد. شیعیان بحرینی ماه مارس گذشته تظاهرات اعتراض‌آمیزی به راه انداختند. آنها خواستار برپایی نظام پادشاهی مشروطه هستند. پس از چند هفته تجمع معترضان در میدان مروارید منامه، نیروهای امنیتی بحرین آنها را سرکوب کرده و به حضور خیابانی معترضان پایان دادند. شیعیان در بحرین اکثریت هستند اما اقلیت سنی مذهب حکومت می‌کند. کنفرانس گفتگوی ملی بحرین یک شنبه گذشته به کار خود پایان داد. به گزارش رویترز، شرکت کنندگان در کنفرانس بر سر افزایش اختیارات قانونگذاری و نظارتی پارلمان منتخب از سوی مردم توافق کردند. بنابراین گزارش، پارلمان خواهد توانست فعالیت‌های دولت را زیر نظر گرفته و وزرا را بازخواست کند. به نحوه افزایش اختیارات پارلمان در این گزارش اشاره نشده. مصوبات کنفرانس باید برای تایید نهایی تسلیم پادشاه بحرین شود و سپس جزئیات آن به اطلاع عموم خواهد رسید. اما بر مبنای آنچه روزنامه بحرینی الخلیج نوشته، شرکت کنندگان در کنفرانس با دادن اختیاراتی همچون پارلمان به مجلس سنا مخالفت کردند. اعضای مجلس سنا را پادشاه انتخاب می کند. ارتباط میان پارلمان و مجلس سنا از موارد مبهمی است که هنوز روشن نشده. این تصمیم ها در حالی گرفته می شود که جمعیت الوفاق، بزرگترین گروه اپوزیسیون شیعه بحرینی، از ادامه شرکت در کنفرانس گفتگوی ملی انصراف داده بود. هادی الموسوی، عضو این گروه اپوزیسیون، کنفرانس ملی بحرین را یک نمایش توصیف کرد که با هدف به کرسی نشاندن اهداف خاص برگزار می شود. مخالفان بحرینی می گویند تنها 35 کرسی از 300 کرسی حاضران در کنفرانس به گروه ها و نیروهای اپوزیسیون اختصاص داده شده، مسئله ای که برگزار کنندگان آن را رد کرده و می گویند چینش کرسی ها به نحوی بوده که همه اقشار مردم بحرین را در بر بگیرد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
گرامی. دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
البته میتونید از تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا استفاده کنید اگه با مشکل فیلترینگ روبرو هستید. این فیلتر شکن آدرسش هست درسیاه.com، درسیاه.com. همچنین برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون میتونید از این آدرس استفاده کنید، 145999 رو به صورت عددی بنویسید، 145999.info، که شما رو به فیلتر شکن سایفون و به وبسایت رادیو فردا میرسونه. و در اینجا نوبت میرسه به برنامه مرور تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران با همکارم مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتوانه این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
کنم. اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
ما فرضمون در من.
ششم مرداد سال روز خروج مخفیانه ابوالحسن بنی سعد و مسعود رجوی در سال 1360 از ایران است. ابوالحسن بنی سعد رئیس جمهور ایران بود که توسط آیت الله خمینی از سمت خود برکنار شده بود. مسعود رجوی نیز رهبر سازمان مجاهدین خلق بود که اعضای سازمانش یک ماه بود که در حال درگیری مسلحانه با حکومت جمهوری اسلامی در خیابانهای ایران بودند. روایت رسمی جمهوری اسلامی این است که آقای بنی سعد با تغییر چهره و مخفی شدن در دستشویی هواپیما از کشور خارج شده است. به طور طبیعی هر یک از طرفین این ماجرا روایت خاص خود را دارند و این روایت ها ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند. اما در این میان روایت خود ابوالحسن بنی سعد چیست؟ در تماسی که دو روز قبل با آقای بنی سعد در پاریس داشتم، او نخست دلیل خروجش از ایران را چنین بیان کرد.
به این نتیجه رسیدیم که با توجه به سازش پنهانی که میان آقای خمینی و دستیاران او با گروه ریگان و بوش انجام گرفته، باید برای ادامه این مبارزه در محلی قرار بگیریم که بتوانیم با برزد به اصطلاح ریگانیزم و خمینیزم و ارتباط این دوتا با هم کار کنیم.
البته دولت‌های ایران و امریکا برخلاف این گفته ابوالحسن بنی سعد هرگز همکاری با یکدیگر علیه او را نپذیرفتند. ابوالحسن بنی سعد می‌گوید در آخرین روزهای خرداد سال 60 و قبل از اینکه توسط مجلس و آیت الله خمینی برکنار شود به مخفیگاه رفته است.
در 25 خرداد آقای خمینی گفت 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه. من تلگرافی به او کردم و رفتم به مخفیگاه. سه مخفیگاه از مخفیگاهی که من رفتم متعلق بود به اعضای حزب ملت ایران رهبری شهید فروهر و در اونجا دو نفر از سوی مجاهدین خلق نزد من آمدن، گفتگو کردن و من یک سوالهایی از اونها کردم در باب استقلال، در باب آزادی. اینها اونا اون سوالها جواب دادن و رفتم به مخفیگاه اونها.
اما بنی سعد سرانجام چگونه از این مخفیگاه به فرودگاه مهرآباد رفت؟
خروج از ایران رو سازمان مجاهدین خلق ترتیب دادن و آمدیم به پایگاه هوایی تهران نظامی. یک افسر نیروی هوایی این کارت خود رو به من داده بود و من هم در پشت خود رو نشسته بودم. مأمور مراقبت در برابر در کارتا رو گرفت و با راننده آشنایی هم داشت و بعدن که با هم سلام علیک کردن و اجازه داد ما وارد فرودگاه شدیم.
سرانجام هواپیمای سوخت رسانی که قرار بود ابوالحسن بنی سعد و مسعود رجوی را به خارج از ایران منتقل کند آماده شد. ابوالحسن بنی سعد از چگونگی ورود به هواپیما و خروج هواپیما از فضای کشور و ورود به فرانسه سخن میگوید.
ما رفتیم و سوار هواپیما شدیم. دو نفری آمده بودن به سراغ توی هواپیما رو تفتیش کنن. اونها متوجه حضور ما شدن و وقتی حضور متوجه حضور ما شدن، اون آقای رجوی به اونها گفت که آقای رئیس جمهور اینجا هستن. اونها منو دیدند و گفتن با کمال میل در خدمتیم. هواپیما به پرواز درآمد. نزدیک مرز متوجه شده بودن که این هواپیما تغییر مسیر داده. تماس گرفتن با خلبان و به خلبان گفتن که برگردید، کاری ها دنبال شما هستن، شما رو با موشک خواهند زد. گفتم که بی خود میگه، این شکاری های ایران اون وسایل رو ندارن که در شب بتوانن هدف گیری کنن و بزنن. به هر حال هواپیما از مرز گذشت. خلبان با دفتر آقای مروه، اون وقت نخست وزیر فرانسه بود، تماس برقرار کرد و من با اون مسئول دفتر صحبت کردم، خودم معرفی کردم و گفتم که در این هواپیما هستیم و به طرف خاک فرانسه داریم میایم. او گفت که باید از نخست وزیر بپرسه. نخست وزیر فرانسه موافقت کرد و که ما این هواپیما در یک فرودگاه نظامی نزدیک پاریس بنشیند. در اون فرودگاه نشست، بعد هم اتومبیل آوردن و با اسکورت نظامی ما آمدیم به خانه.
و در اینجا نوبت میرسه به ورزش. همونطور که ممکنه بدونید، تیم‌های فوتبال ایران و مالدیو از مرحله دوم مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل امشب در ماله پایتخت مالدیو به مسافه یکدیگر رفتند، دیداری که دقایقی پیش، شاید کمتر از 5 دقیقه پیش به پایان رسید. و برای آگاهی از اونچه که در این بازی گذشته با فریبرز غریب همراه هستیم. آقای غریب سلام میکنم به شما، شب بخیر میگم بهتون.
سلام، شب شما بخیر و شب همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
خب آقای غریب، چه خبر از بازی برگشت ایران مالدیو؟
بله، بازی برگشت همونجور که شما اشاره کردین چند دقیقه پیش به پایان رسید. ایران در بازی رفت 4 گل مالدیو رو شکست داد 5 روز پیش در تهران ورزشگاه آزادی. امروز ایران بازی برگشت رو انجام داد در شهر ماله مرکز مالدیو. آقای دیگو آلوز کروچیانی، سرمربی آرژانتینی تیم مالدیو، امروز علاوه بر کارهای دفاعی تاکتیکی، دستور خشونت رو هم به بازیکنان داد. بازیکنها بیش از حد خشن ظاهر شدند، بازیکنهای تیم مالدیو. تیم ایران نیمه اول، 30 دقیقه اول نیمه اول مخصوصا، کار تاکتیکی مشخصی رو نداشت. رطوبت هوا و ارتفاع کم از سطح دریا در کشور مالدیو نسبت به ایران باعث شده بود که روی بدن بازیکنها، روی فیزیک بچه های ایرانی تاثیر بذاره. بازیکنان مالدیو همونجور که اشاره کردم با چاشنی خشونت بازی رو به پایان بردن. نیمه اول در ثانیه های آخر نیمه اول خلطبری ایران رو به گل رسوند، 1-0 به رختکن رفت تیم ایران با پیروزی 1 گل. در نیمه دوم هرچند که بازیکنهای ایران بهتر ظاهر شدند، استفاده صحیح و درست از فضا و مکان، عرض دادن به بازی، توپ رو بیشتر در اختیار داشتن، اما فقط در میانه میدان و نتونستن خطرناک ظاهر بشن در جلوی دروازه حریف. بازی با همون 1 گل به سود تیم ایران به پایان رسید و در مجموع ایران با 5 گل مالدیو رو از سر راه برداشت و به دوره بعد صعود کرد.
آقای غریب، اگه امکان داشته باشه یه 30-40 ثانیه وقت داریم، اگر که بشه از مرحله بعدی انتخابی آسیا هم اگر که بگید ممنون میشیم.
قرعه کشی مرحله بعد 2 روز دیگه انجام میشه. آقای کارلوس کیروش میره به برزیل، در برزیل انجام میشه. 14 تیم دیگه هم امشب نتیجهشون مشخص میشه به همراه ایران 15 تا تیم، به اضافه تیم های کره جنوبی، کره شمالی، ژاپن، استرالیا و بحرین میشن 20 تیم. این 20 تیم به 5 گروه 4 تیمی تقسیم میشن و از هر گروه 2 تیم میان بالا که 10 تیم در 2 گروه 5 تیمی بازی میکنن. 2 تیم اول هر گروه مستقیما به جام جهانی 2014 برزیل میره و تیم سوم هم باید 2 گروه با هم بزنن و در پلی آف یه مسیر طولانی رو برای صعود طی بکنن.
بسیار متشکرم فریبرز غریب. همراه ما بود برای آگاهی از آنچه که در بازی ایران مالدیو گذشت. و با این خبر ورزشی هم ما هم به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. شما همواره می تونید با ما در تماس باشید. 2042-21-12-41-13 شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ است. هانا کاویانی هستم و ساعت پایانی پنجشنبه شب خوبی رو براتون آرزو می کنم.